أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در تأمین عاطفی درباره سومین مرحله که رعایت ادب و احترام بود از جلسه گذشته آغاز شد و این جلسه انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. اینکه انسان مورد احترام قرار بگیره و مورد اکرام قرار بگیره نقش زیادی در شکلگیری شخصیت انسان و رشد صحیح اون و حرکت به سمت هدف خلقتش داره. یعنی این جایگاه فوق‌العاده ویژه‌ای داره تو این مراحلی که خدمتتون عرض کردم. همه انسان ها برای دور بودن از گناهان و آلودگی ها و همچنین کسب فضائل و پاکی ها و یک حرکت موفق به سمت هدف خلقتشون به این که مورد احترام و اکرام قرار بگیرن احتیاج مبرم دارن، فوق‌العاده نیازمند به این مسئله هستن، به داشتن یک شخصیت مثبت و مورد احترام و محبت احتیاج داره. یه نیاز ضروری است، مثل هوا، مثل آب، نه کمتر از اینها. این اگر در جنبه مادی بدنی یک بدن نیاز به آب و غذا داره، به نیاز به هوا داره و اگر اینها بهش نرسه نابود میشه، دقیقاً در جنبه شخصیتی و روانی اگر کسی مورد احترام و اکرام قرار نگیره، مورد محبت قرار نگیره، شما نمیتونید ازش توقع داشته باشید که یک شخصیت سالم، یک شخصیت موفق داشته باشه. میمیره، یادت نره، این شخصیت میمیره، این شخص مرده است. این نیاز در بچه ها، در کودکان خیلی بیشتر هستش، در کودکان بیشتر و ضروری تر هستش. اگر بچه ها تو خانواده مورد آسیب قرار بگیرن، از این جهت مورد تحقیر و استهزا و تمسخر و توهین قرار بگیرن، اینها توانشون رو برای پاک بودن و جذب خوبی ها از دست میدن. اگه شما میخواید یه بچه موفق داشته باشید که بتونه پاکی رو، خوبی ها رو خوب جذب کنه و تبدیل بشه، باید حتما مورد احترام و اکرام قرار بگیره. اکرمو اولادکم که پیامبر سفارش کرده برای همین. آدمی که تحقیر میشه، له میشه، بچه‌ای که تحقیر میشه، توهین میشه بهش، این اتفاقاً در جهت کسب گناهان، آلودگی ها قدرتمند میشه. پس بگیم نه، یه موقعی بچه ها رو میبینیم میگیم این بچه شروره، این بچه خیلی شروره، بچه یه بدیه، یا این بچه چقدر خوبه، این بچه چقدر جذبش خوبه، این بچه چقدر مؤدبه، این بچه چقدر دوست داشتنیه. ببینیم از کجا ناشی میشه. بچه‌ای که مورد احترام قرار نگیره، شخصی که مورد احترام قرار نگیره، نه بچه فقط، بزرگسال هم اینطور، مورد تحقیر و استهزا و بی‌ادبی قرار بگیره، شخصیتش بسیار مستعد، بسیار قوی هست برای جذب ناپاکی‌ها و جذب گناهان و آلودگی‌ها. اصلا قوی میشه از این جهت. این هشدار خیلی جدی هست برای خانواده ها و تمام کسایی که دوست دارن فرزندانی پاک، قوی، شریف داشته باشن. اگه کسی میخواد بچه های اینجوری داشته باشه، باید بدونه که باید حریم فرزندان خودش رو از چنین چیزهای دور نگه داره، کاملا دور نگه داره. امام هادی علیه السلام در یکی از فرمایشاتش اون که عرض میکنم خدمتون، غیر معصوم نمیتونه این گونه سخن بگه، بسیار کوتاه ولی بسیار پر محتوا و پر مغز، ده ها جلد کتاب باید برای این فرمایشات نوشته بشه. ایشون در هر دو طرف قضیه فرمایشی دارن، تأثیر تحقیر شدن و اینکه انسان له بشه، بی شخصیت بشه، خودشو دیگه یواش یواش بی شخصیت ببینه. ایشون میفرماید که من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، کسی که خودش پیش خودش خار بشه، کی خار میکنه یه آدمو پیش خودش؟ تلقین‌های پدر مادر، تلقین‌های دیگران، توهین‌هایی که میشه، بی‌محلی‌هایی که میبینه. کسی که خار میشه، هانت علیه نفسه، خودش پیش خودش خاره، فلا تأمن شره، از شر این شخص تو در امان نیستی. یعنی انتظار هر نوع بدی، هر نوع بدی از کسی که مورد تحقیر و توهین قرار گرفته داشته باشی. برای این اگر میخواییم شر یه نفر کم بشه، میخواییم مثلا فرض های بچه ناهنجاری به ما دادن، یه بچه بی ادبی تحویل ما دادن، یه آدم حریم شکنی تحویل ما دادن، یه نوجوان، یک جوان بزهکاری ما باش سر و کار داشتیم، شما با تعهد دادن و تهدید کردن نمیتونی شر اونها رو کم کنی. شما باید الان از مراجع قضایی بپرسید، آدمایی هستن که براشون گناه کردن عادت شده، زندان یه جای خیلی عادی هست، بارها میان، یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال زندان هیچ طورشون هم نیست، اصلا اینجا هست، هر بار هم که ازشون تعهد گرفتن از خدمتون که جریمه شون کردن، با جریمه مالی تعهد زندان رفتن، فایده نداره. ببینید این در درون خودش یه عاملی وجود داره که این عامل به اون میگه تو پستی، تو آلوده هستی، تو عنصر نامطلوب تو جامعه هستی، تو هرگز به سمت کارهای خوب نمیتونی بری، تو نمیتونی زیبا باشی، دائما داری رو انتقال میده بهش. این چجوری میتونی تصمیم بگیری بری کارهای خوب انجام بدی؟ یه از شرش در امان نیستی. اگر ما یه همچین شخصیتی به موسه خورده بشه، ما زمانی میتونیم موفق بشیم توی اینکه ریشه انحرافات و آلودگی ها رو از این برطرف بکنیم که بتونیم به اون یه شخصیت مثبت بدیم. یعنی شخص خودش رو پاک ببینه و حیفش بیاد آلوده کنه خودش رو، خودش رو گران قیمت ببینه، خودش رو عزیز و محترم ببینه و بعد حیفش بیاد که خودش رو آلوده کنه. اصلا منشأ انحرافات و آلودگی ها و بزهکاری ها همین هستش که شخص حیفش نمیاد. ولی اونهایی که اینجوری تربیت شدن، با شخصیت تربیت شدن، مورد احترام بودن، این پاکی، این شخصیت دائما بهشون تلقین شده، و وقتی در مقوره ناپاکی قرار میگیره کاملا موضع میگیره. مثل پارچه سفید هست که آلودگی رو خوب نشون میده، حساس نسبت به آلودگی، تا یه پارچه کاملا کثیف و آلوده. تو بازسازی اینجور شخصیت ها ما باید حقیقت نورانی او رو، اون حقیقت انسانی او رو، اون پاکی ذاتی رو بهش نشون بدیم و بهش بگیم که اشتباهاتی که کردی، گناهایی که کردی، انحرافایی که کردی قابل جبران هست، قابل برطرف شدن هست، قابل توبه هست، قابل بازگشته. هیچ راه بدون بازگشتی ما نداریم. برای همین هم در آموزه های دین ما بعد از شرک به خدا که بزرگترین گناه هست، از اون بزرگتر دیگه ما نداریم، بعد از شرک به خدا بزرگترین گناه ناامیدیه. ما باید ناامیدی افراد ازشون بگیریم، امیدوارشون بکنیم، و اینم حقیقی است، نه که بخوایم دروغ بهشون بگیم. یه حقیقته که انسان چون روح خدایی داره، مثل یک الماسه، مثل یک گوهری هستش که روش گرد میشینه، انحراف اگر پیدا کرد قابل برطرف کرده. ما در روز عاشورا کسایی داریم که نصف روز رو در لشکر دشمن هستن، لحظات آخر میان، هر رو داریم که از همون شب، از روز اول عاشورا میاد یا از شبش میاد، ملحق میشه. بعد از اون همه انحراف میاد اینجا. کسایی داریم دقایق آخر، ساعت آخر اومده ملحق شدن از لشکر دشمن، ملحق شدن به امام حسین. یه حقیقته که خداوند یه چیزی از خودش در وجود انسان ها قرار داده، یه گوهری قرار داده که همیشه فرصت برای تلالوش وجود داره. این باید به انسان ها فهمون، بچه ها، به کسایی که به ذهکار هستن یا کارهای ناشایستی انجام میدن، به خودمون. حتی شیطان تو دشمن شناسی مواس رو عرض کردیم در دوره بعدم که انشالله برای تلویزیون زد میشه خواهیم گفت که شیطان آلودگی ها رو زیاد به روح اشخاص میکشه تا افراد همیشه خودشون حقیر شده ببینن، همیشه خودشون رو گناهکار ببینن، همیشه خودشون رو پست ببینن و خیال خوب شدن به سرشون نزنه. لذا در نقطه مقابل امام هادی میفرماد من کرامت علیه نفسه، خیلی فرمایش بلندی هستش. هر کس که خودش پیش خودش بزرگ باشه، هانت علیه شهوته، میل های تحقیر کننده و پس شهوت او، شهوت یعنی همه میل هایی که انسان رو ذلیل میکنه و خوار میکنه، در نزد او پس میشن، چون خودش رو خیلی مهمتر و بزرگتر از این میدونه که آلوده کنه خودش رو. میگه من حیفم. کسی تن به فساد و فحشا میده، کسی تن به منکرات و گناه میده که برای خودش قیمتی قائل نیست، فکر قیمتش همون گناهان است، همون مفاسد است. اما این کسی پیش خودش عزیز بود، من کرامت علیه نفسه، خودش پیش خودش احترام قائل بود، برای خودش عزیز بود، برای خودش به خودش احترام میذاشت، این همیشه میل های تحقیر کننده و خار کننده پیشش ضعیف هستن، آلوده نمیشه. لذا اگه میخوایم یه نفر رو مقاومش بکنیم در مقابل گناه ها، در مقابل معصیت ها و انحرافات، امام هادی میفرماد اول به شخصیت بدید، اول پاکی ها و قیمت خودش رو بهش نشون بدید، بگید چقدر مهمی، چقدر عزیزی، تا کجاها میتونی بری. عرض کردم در جلسات گذشته انسان حتی بهشت با همه عظمتش، امام کاظم میفرماد پاداش بدن شماست، ما پاداشی بالاتر از بهشت داریم و این امکانش برای همه انسان ها وجود داره. تا وقتی انسان داره نفس میکشه و زندگی میکنه امکانش هست. امام هادی فرماد که اگه خودش پیشش عزیز باشه دیگه آلوده نمیشه. برای همین ببینیم چقدر خطرناکه تحقیر کردن یه نفر، خار کردن یه نفر چقدر کار خطرناکه. شاید ما فکر میکنیم یه فحش دادیم، یه بار مسخره کردیم، یه بار تحقیر کردیم یه نفر رو، ولی شما راه همه آلودگی ها و گناه ها رو به روش باز کردی و در تمام آلودگی و گناهان او سهیم هستی و شریک هستی، در تمام گناهانش سهیم هستی. ممکن است ما هیچ وقت او رو توی یک مراسم فسق و فجوری نبرده باشیم، پیشنهاد گناهی بهش نداده باشیم، فقط یه کار کرده باشیم و اون است تأخیرش کرده باشیم، لهش کرده باشیم. همین مادر همه گناهان هست، مادر همه مفاسده. من هانت علیه نفسو فلاتن من شر برد، اگه شرور شد عامل شما هستی که ایلو تحقیرش کرد. حالا میخواد همسرت باشه، میخواد فرزندت باشه. من در سالهای مشاوره دیدم خانومهایی که به انحراف کشیده شدن به خاطر توهین ها و تحقیر های همسرشون، نسبت های ناروای همسرشون. بچه های زیادی رو دیدیم انحراف پیدا کردن به خاطر اینکه خانواده به اون شخصیت منفی و آلوده داده یک سره، دائما ازش ایراد گرفتن، عیباشو فقط نگاه کردن، هیچ وقت قشنگی و خوبی های بچه رو ندیدن. بسیار کار خطرناکی است این که باید مراقب باشیم خدا نکرده به این سمت کشیده نشیم. یه نکته شعری رو اینجا نوشتم براتون، بزرگی کجا یافت کو پست شد، یعنی اونی که پس شد دیگه نمیشه بزرگ بشه. شما میخوای بزرگ بشه واقعا رشد بکنه، باید این پستی رو ازش بگیری. بزرگی کجا یافت کو پست شد، کجا نیستی مایه هست شد. وقتی که له شده، تحقیر شده، چجوری میتونه خیال بزرگ شدن به سرش بزنه؟ فرومایه را از فرومایگی به گردن فتد رشته بندگی. یه نکته خیلی مهم هست اینجا من خدمت عزیزان عرض بکنم. ببینید درباره لزوم احترام به فرزند یا همسر یا پدر یا مادر این شکی نیست. هر کس از اون جهت که فرزنده، از اون جهت که پدره، از اون جهت که همسره، مادره، باید مورد اکرام قرار بگیره. یعنی طرفینش باید به احترام بگذارن. یه امر ضروری و واجبه. مثل غذا، مثل آب که نمیتونیم، حق نداریم آب، هوا، غذا رو از کسی منع بکنیم، داشتن شخصیت مثبت و احترام رو نمیتونیم از کسی منع بکنیم. حقشون هست که باید بهشون داده بشه. اگه کسی این کارو نکنه ظلم کرده. این شکی نیست. ولی گاهی وقتا بعضی از خصوصیات در افراد هست که باعث میشه که ما ضرورت احترام به این افراد دوچندان بشه. و اون شخصیت ایمانی است. ببینید گاهی وقتا من یه موقعی به همسرم نگاه میکنم از اون جهت که همسر منه، همسر بنده است، پدر بنده است. پدری دارم که مثلا عرض میکنم، فرزندی دارم، پدری دارم، خواهری دارم، برادری دارم که اساسا از نظر دینی هم با من یکی نیست. شاید اصلا او رفته باشه تغییر دین داده باشه، مسلمان هم نباشه، اما واجب من احترام بذارم. چرا؟ چون پدرم، همسرم، فرزندم، هرچی. اما یه موقع هستش که خواهر من، برادر من، پدر من، فرزند و همسر من جدای از این که این نسبت با من دارن ایمان به بالایی دارن، مؤمن هستن، یعنی تحت عنوان کلی مؤمن قرار میگیرن. اینجا از اون جهت که مؤمنم هستن حرمتشون دوچندان میشه. یادتون داره الحمدلله اکثر مردم ایران این خصوصیت رو دارن شکر خدا. در خارج از کشور مؤمنی کم نیستن شکر خدا الحمدلله. اینجا رو باید خیلی ما دقت بکنیم. اگر کسی مؤمن هست جدای از جایگاه خانوادگی که داره، صرف مؤمن بودنش یک ضرورت برای احترام گذاشتن به او ایجاد میکنه. من فرمایشات بزرگان دین در این رابطه یکی دو نمونهش رو خدمتون عرض میکنم. المؤمن اکرم علی الله من ملائکته المقربی. مؤمن در نزد خدا گرامیتر و محترمتر از فرشتگان مقربش هستش. خیلی احسان باید حواسش رو جمع کن. اگه پیش خدا اینقدر احترام داره، وای به حال کسی مؤمن رو بخواد تحقیر بکنه، دنبال عیب یک مؤمن باشه، غیبت یک مؤمنی رو بکنه، یا یک مؤمنی رو تحقیر بکنه. در روایت داریم اگر کسی مؤمن رو تحقیر بکنه، خداوند فرمود به جنگ من بلند شده این شخص، به جنگ من خدا آمده. خیلی دقت کنید، اگه پدر محترمی دارید، پدر مؤمنی دارید، خیلی جدای از پدر بودن باید انسان در مقابلش تواضع بکنه، خیلی باید احترام بگذاره، چون مؤمن. در فرمایش بعدی، این فرمایش از پیامبر بود، این فرمایش بعدی که میخونم از امام صادق علیه السلام هست. المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه. خوب توجه فرمایید. یه بار دیگه میگم به خاطر بسپارید یا بنویسید لااقل یادداشت بفرمایید. المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه. مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. اگه یه همسر مؤمنه دارید، یه شوهر مؤمن دارید، خیلی حواستون جمع باشه. برادرت مؤمن هست، خواهرت مؤمن هست، همکارت مؤمن هست، دوست و شریکت مؤمن هست، یه حرمت ویژه میتره. حرمتش از کعبه بالاتره. خب جزای بی ادبی به این شخص چیه؟ جزای بی ادبی به یه شخص مؤمن، حالا ممکنه همسر ما باشه، پدر ما باشه، فرزند ما باشه، هر کس، جزای بی ادبی به همچین شخصیتی از جزای بی حرمتی به کعبه هم بالاتر است. از جزای بی حرمتی به ملائکت الله بالاتر استش. در سوره بقره میفهمد من کان عدو لله، بعد میرسه به کجا؟ و جبریل و میکائیل. فان الله عدو للکافر. یکی از دشمن فرشته ها باشه، خدا دشمنشه. حالا میگه مؤمن از فرشتگان مقرب هم در نزد خدا محترم تره. این خیلی نکته لطیف و ظریفی است، خیلی دقت بکنیم. ما عادت نکنیم به شخصیت مؤمنینی که در اطرافمون هستن و این عادت خدای نکرده باعث بشه ما جایگاه ایمانی اونها رو نبینیم و خدای نکرده تحقیر بکنیم و بی‌ادبی کنیم. مؤمن حرمتش واجب واجب هستش. خوبی صلوات خدا بفرمایید. نکته دیگه درباره رعایت احترام این هستش که ما در مورد فرزندان، حالا عرض می‌کنم در مورد همسر هم میرسیم، در مورد فرزندان ما سه مرحله تربیتی داریم، یادتون باشه. البته مراحل تربیت فرزند همونطور که بارها عرض کردم از قبل از انعقاد نطفه شروع میشه و انسان میتونه اون 5 تا ژن رو، سلامت و زیبایی، عقل، هوش، دین و اخلاق فرزند رو قبل از اینکه اساساً بخواد انعقاد نطفه کنه با مهارت‌هایی که وجود داره تقویت بکنه این ژن‌ها رو که بهتری محصول رو دریافت بکنه. کاری با این نداره. اما در دوران بارداری هم همینطور، از ماه اول تا نهم باز ما مراقبت داریم. هر ماه وظایف خاصی وجود داره، هم برای مادر هم برای پدر، که الان خب ما در صدد بیان این نیستیم، در مواز تربیتی اینها رو گفتیم. اما بعد از تولد دوران تربیت فرزند به 3 دوره تقسیم میشه: 7 سال اول، 7 سال دوم و 7 سال سوم. هر کدام از این 7 سال یک شیوه خاص تربیتی رو میطلبه. یعنی پدر مادر باید بدونن بچه‌شون بین 1 تا 7ه، بین 7 تا 14 است، بین 14 تا 21 کدوم هست، و برای هر مقطعی بدونه که باید چه نوع رفتاری رو پدر مادر باید با بچه داشته باشه. رفتارها، موضع‌گیری‌های پدر مادر در این 3 تا 7 سال با هم دیگه فرق می‌کنه. مثلا داریم در فرمایش از پیامبر: البلد و سیدون 7 سنین. 7 سال اول آقا و پادشاه است، پدر مادر نوکر او هستند. رفتار اینجوری است: او حاکم است، شما باید اطاعت بکنید، باید بهش احترام بذارید، باید حرفاشو گوش کنید، هر کاری خواست بکنه بکنه، غیر از 2 مورد که ممکن است خطر جانی داشته باشه براش یا حقوق دیگران رعایت نشه، بچه در بقیه موارد سلطانه، پدر مادر محکوم هم باید اطاعت بکنه. 7 سال دوم و عبدون 7 سنین. 7 سال دوم 7 سال عبودیت بچه است. بچه دیگه تو 7 سال دوم باید ادب بشه، یعنی باید تو 7 سال یاد بگیره پادشاهی رو، تا 7 سال بنده بودن خوب یاد بگیره، بنده بودن رو یاد بگیره. که الان بس تو این دیزینار ما مفصل جلسات زیادی در موردش بس کردیم، مواضع اونجا مراجعه کنن عزیزان. و وزیرون 7 سنین. 7 سال آخر هم وزیره، مشاور خانواده است، وزیر و مشاور خانواده است. خب معلومه انسان رفتارش با پادشاه، با رفتارش با عبد، با رفتارش با مشاور و وزیر فرق داره، همه رفتارها فرق میکنه توی این 3 مرحله. ولی یه چیز ثابت، اون چیزی که در تمام این 21 سال پیام من فقط بچه‌هاتون رو 21 سال مراقبت بکنید بعد رهاشون کنید، اون چیزی که در این 21 سال همیشه ثابته ادب و احترام است. اینو نباید فراموش بکنیم. یعنی این به هیچ وجه با تغییر روش‌های تربیتی ما در 3 تا 7 سال تغییر نمی‌کنه اساساً. اصل آدم مثل هوا میمونه، مثل غذاست که در همه شرایط یکسان. ما نیاز به هوا و غذا داریم. در همه مراحل باید این رعایت بشه که ما باید به بچه‌هامون احترام بذاریم و اینو از اونها دریغ نکنیم. اگر ما ادب رو از بچه‌ها دریغ بکنیم، در واقع تمام زحماتمون به هدر رفته. کسایی که علاقه دارن که اون زحماتشون پایدار باشه، تلاشایی که کردن، عمری که صرف کردن، خدماتی که گذاشتن پایدار باشه، باید حتما به این نکته توجه داشته باشن که بچه از ما احترام و ادب رو، شخصیت رو می‌طلبه. دعایی داریم از امام سجاد علیه السلام میفرماند که دعای روز یک شنبه است، همتون هم بلدید دیگه، و اعزنی فی عشیرتی و قومی، خدای من در بین عشیره و قومم عزیز کن. برای هم انسان همیشه احتیاج داره به عزت و عزیز بودن، نیاز داره. و اعزنی فی عشیرتی و قومی، دعایی هست که یک شنبه هممون میخونیم. من دو سه تا نکته از پیامبر، دو سه تا درس از رسول خدا خدمتتون عرض بکنم تا بعد بریم سراغ احترام به همسر. شخصی از به نام ابو سعید میگه با پیغمبر در مسجد نماز میخوندیم، ایشون نمازش رو با سوره های کوتاه تمام کرد، هیچ وقتی کار نمی کرد. وقتی ازش سوال کردن چرا نماز رو سرعت بخشیدی، سرعت دادید به نماز و زود تمومش کردید، فرمود آیا صدای گریه کودکی در صف زنان رو نشنیدید؟ دوست داشتم که مادرش فرصت ساکت کردن او را پیدا کند، به همین جهت نماز را سریع خواند. احترام نگاه بکنید. باز در یه نماز ظهر داریم که حضرت دو رکعت آخر رو با سرعت خوندن، مستحبات هم حذف کردن در دو رکعت آخر نماز، مستحبات هم حذف کردن. از ایشون سوال کردن چه اتفاقی افتاده که نماز رو تندتر خواندی؟ فرمود مگر صدای شیون کودک را نشنیدی؟ اینو خیلی درس بزرگیه برای ما، خیلی درس بزرگی هستش. حالا مثلا فرض فهمون یه موقع است بچه احتیاج داره که الان تو بغل پدر باشه، میخواد آرام باشه، پدر میخواد بچه رو به زور از خودش دور بکنه، میخواد نماز بخونه، خب نماز نخونه. ما نماز اول وقتی گفتیم به یه شرایطی هم داره، نماز اول وقت گاهی وقتی یه ضرورت های پیش میاد انسان نمیتونه نماز اول وقت بخونه، و از اون شرایط مهم و ضرورت های نیست، بچه الان به تو احتیاج داره، میخواد تو بغل تو باشه، میخواد بخوابه تو بغل تو، خسته است، بیتابه، به تو احتیاج داره. اینجا نگم من میخوام نماز بچه رو با تندی، بعضی وقتا میدید پدر مثلا بچه با تندی هلش میده توی مادرش، میگه اینو بگیرش بخواهم به نماز برسه، این الان به تو احتیاج داره. خود پیامبر اگه تو کوچه میرفت بچه ها یقه پیغمبر رو میگرفتن که باش صحبت کنن، حتی دارین سواری از پیغمبر میگرفتن، میگفتن که ما میخوام سوارت بشیم. به همین لفظا تو فلان جشن، تو فلان عید، مثلا حسنین روی دوش شما سوار بودن، ما حسودیمون شده به حسنین که موقعی بچه بودن حضرات علیهم السلام، ما هم میخوایم سوار دوش شما بشیم. پیامبر میپذیرفته، نماز تأخیر میانداخته، بچه ها سوارشون مبارک خودشون کردن، نماز تأخیر میانداختن. اینقدر احترام به بچه. در بین راه پیامبر هر وقت جایی میرفتن بچه ها رو که میدیدن خیلی به بچه ها احترام میذاشتن، با ادب با احترام با اونها برخورد میکردن، گاهی وقتا بچه ها رو به شونه های مبارکشون سوار میکردن. و جالب اینجاست که به اصحاب خودشون توصیه میکردن که بچه ها رو هم در آغوش بگیرن، رو شما هم این کار رو با بچه ها بکنید. من چند مورد از، چون فرصت نیست میگم بحثمون خیلی مفصل میشه و ما هم وقت برنامه کوتاه هستش، چند مورد رو در مورد احترام بچه ها عرض میکنم. فقط همین عنوان هستش دیگه، عزیزان یادداشت کنن، انشالله که موفق خداوند به ما توفیق بده رعایتش بکنیم. یکی از موارد احترام بچه این هستش که بچه رو به خاطر بزرگی که داره، عرض کردیم خود پیغمبر فرمود کوچیکه بعد مسلمان ها، کوچیکه انسان ها پیش خدا چیه؟ بزرگ. بزرگی به قد و هیکل که نیستش که، چون بزرگ هستن میفهمد اسم خوب برای بچه‌هاتون انتخاب بکنید. آدم حرمتداری از شخصیت داره، اسمای ضعیف، ذلیل، اسمایی که خار کننده باشه، اسمایی که بعداً خجالت بکشه ازش، برای بچه‌ها انتخاب نکنید. اسمهای خوب، اسم بزرگان، به خصوص اسم اشراف رو انسان میذاره. شما نگاه کنید وقتی که انسان یه چیزی داره، یه کالایی داره، یه خونه‌ای داره، یه چیزی داره، میره اسم بزرگترین چیزها رو میذاره. مثلا یه دونه رستوران داره اسمشو میذاره بهشت. اسم رستورانشو میذاره بهشت. یه باغ مثلا 100 متری داره اسمشو میذاره مثلا بهشت باز انتخاب میکنه. یه اسم قشنگی میذاره. میذاره فردوس. مثلا این تابلو میذاره فردوس. یعنی قشنگترین و بزرگترین اسمها رو انتخاب میکنه. برای بچه اسم اشراف رو انتخاب بکنه. اینو دقت بکنیم، نه اسم آدم های ذلیل، آدم های پست یا اسم موجودات پست، اسم چیزهای خیلی بزرگ. اینا خیلی مهمه ها، چون خیلی عزیزه، خیلی حرمت داره اسمهای بزرگ و خوب انتخاب بکنیم. که حتی بس اسم گذاریم الان ما فرصت نمی کنیم خدمتون عرض بکنیم، فقط همین رد شد. سلام کردن به بچه ها، یعنی سبقت گرفتن در سلام بچه. پیامبر فرمود من تا آخر عمر چند چیز رو فراموش نمی‌کنم و کنار نمی‌ذارم. یکی این که بچه‌ها سلام کنن. سبقت در سلام به بچه‌ها. منتظر نباشید بچه‌ها به ما سلام بکنن. اگه یه بچه‌ای عادت نکرده و بزرگتر سلام بکنه، بهش یاد ندادن، شما لازم نیست بگی مثلا عجب بچه بی ادبی، بچه سلامت کو. شما عملا بهش یاد بدید. یه مدت که شما زودتر سلام بکنی، اونم سلام کردن رو یاد می‌گیره. توهین نشه بهش، تحقیرش نکنید. عمل کردن به وعده هایی که به اونها دادیم، یکی از مصادیق احترام این هستش که حرمت قولی که بهشون دادیم رعایت کنیم. پیامبر میفرماید اینها شما رو به جای خدا راضی به خودشون میدونن، بنابراین اگر بهشون قولی دادید حتما عمل کنید، یا قول ندید یا اگر دادید حتما عمل بکنید. بچه‌ها اگر از پدر مادر دروغ ببینن، وعده دروغ ببینن، خیلی خطرناکه. ولی خوش به حال بچه‌هایی که میگه من از پدرم تا به حال دروغ نشنیدم، از مادرم تا به حال دروغ نشنیدم، این همیشه شجاعت راستگویی رو داره. پس اساسا بهشون دروغ نگیم، قولهایی هم که بهشون میدیم عمل بکنیم. اگر نمیتونیم قول بدیم ندیم واقعا. با احترام صدا کردنشون، وقتی میخوایم صداشون بکنیم با احترام صدا کنیم. ببین احترام صدا کردن یه جور است، عاطفی صدا کردن یه جور دیگه است. توجه فرمایید، عاطفی صدا کردن یه جور دیگه است. ما باید این رو رعایت بکنیم که با احترام باشه. اگر هم خواستیم صداشون کنیم، این الان میخواییم آداب رو کنار بذاریم، به جای احترام چی رو بگذاریم؟ یک مهرورزی بالاتری بذاریم، غیر از این نباشه. اگه خانومتون رو میخوایی صدا کنیم، میگه خانوم، جوری صداش میکنیم، اسم کوچیکش رو میذاری، یه خانوم میذاری کنارش. ولی یه موقع اصلا میخوایی صمیمی صداش بکنیم. اگه بخوای صمیمی صداش بکنی، عاطفی صداش بکنی، اونم کار قشنگی است، اما تحقیر نباید درش باشه. با احترام صدا کردن، خوب جواب دادن به سوالاتش، یکی از مصادیق مهم احترام بچه هاست. اگه بچه ها اگر سوالی میکنن، بهشون جواب خوب بدیم. اگر هم بلد نیستیم، به گونه بگیم که انشاءالله بعدا به جوابشو میدیم. بشنویم بگیم انشاءالله خب من فردا جوابشون میدم، پس فردا جوابشون میدم، هفته دیگه انشاءالله جوابشون میدم خب به شما. کار بعدی که کار سختی، کار بسیار سختی هستش. باید انسان اینجوری نیست من بگم و بشین، باید تمرین کنیم هممون. خوب گوش کردن به حرفای بچه هاست. بچه ها تو عالم خودشون فوق‌العاده جدی هستن. یه گاهی وقتا یه حرفی میخواد برای شما بزنه که پیش شما ممکنه این حرف خیلی مسخره، خیلی بچگانه، خیلی مبتذل باشه، بی اهمیت. ولی این نگاه شماست. اونی که این حرف رو میخواد بزنه و دائما میاد صورت شما رو هی میگیره سمت خودش، درو تو میکنی و میره چونه بابا رو میگیره میکشونه سمت خودش، گاهی وقتا داد میزنه، وقتی توجه نمیکنید یه دادی میزنه، بابا به من توجه کنید. اون حرف یه حرف فوق‌العاده مهمیه. گاهی وقتا شده بچه ها مثلا تو سن 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی حوصله نداری، ذهنت مشغول یه کار دیگه است، صدات میکنه، بعدم اصرار داره که گوش کنی، فکر میکنی حالا چی میخواد بگه، یه لطیفه ای که 15 بار قبلا برات گفته، اینو 15 بار قبلا برات گفته، همون لطیفه رو میخواد بگه، دوست داره که تو الان گوش کنی و حتما هم بخندی. در ظرافت های رفتاری پیامبر اینو ما داریم که خیلی انسان شیفته رسول خدا میکنه، دل انسان آب میشه، ذوب میشه برای پیغمبر، دلتنگ میشه انسان شدید، همین ظرافت های رفتاری. یا فرمودن پیامبر هر وقت صداش میکردن از پشت، سرشو بر نمیگرد، با تمام هیکل با تمام قامت بر میگشت به طرف نگاه میکرد، پشت نمیکرد سرش رو برگردونه، با تمام قامت بر میگشت ببینه طرف چیه. بعد میفهمه گاهی وقتا اصحاب میومدن برای پیغمبر یه چیزی رو تعریف کنن که مثلا برای پیغمبر هیچ جذابیتی نداشت، عجیبم نبود، بعد تعریف میکردن با یه آبتایی برای پیامبر، پیامبر خیلی از خودش تعجب نشون میداد، عجب عجب مثلا خیلی این خیلی مهمه طرف داره باید حرف، نه کوچیکه آدم بزرگ هم همینطور، نه بابا این که چیزی نیست، من خودم صد تا بیشترش سراغ دارم، این خیلی بده. یا این مثلا داریم میمدن برای پیغمبر لطیفه میگفتن، یه چیزی که خب پیغمبر خندش نمیگرفت یا براش جالب نبود یا اصلا خنده ای نداشت برای رسول خدا، بعد حضرت میخندید، مثل ما نبود که اینجا که خودم ساختم اصلا، یا مثلا بگه که من صد دفعه خودم شنیدم این رو، اصلا خودم اسمسش خودم برات فرستادم، حالا تو داری به اون پس میدی؟ نه اینجوری نبود، اگه براش چیزی تعریف میکردم میخندید، اصلا وانه بود نمیکرد که بلده، میخندید واقعا. اگه داشتن راجع به یه موضوعی صحبت میکردن که براش جالب نبود تن میداد به اون موضوع، هیچ وقت سعی نمیکرد موضوع رو عوض بکنه، میدید تو جمع نشستن همه دارن راجع به یه موضوعی صحبت میکردن، حالا گناه نیستش، هیچ وقت تحقیرشون نمیکرد که حالا این چیه دارید شما صحبت میکنید، موضوعی بهتر از این نشد، دمید رفقا دوستان اصحاب دارن یه موضوع، پیامبر وارد بحثشون میشد، اگه میدونن علاقه دارن راجع به این موضوع بحث بشه بحث میکرد، تو سوق کسی نمیزد حضرت. اینو تمرین کنیم، خواهش می‌کنم هممون باید تمرین کنیم که به حرفای بچه‌ها خوب گوش بکنیم و عکس العمل مناسب نشون بدیم نسبت به حرفاشون، توجه به خواسته هاشون اینو توجه کنیم، یعنی بهشون بفهمونیم که خواستای تو برای ما مهمه، حتی اگه الان پول نداریم امکانش نیست برای ما، ولی برای ما مهمه که این به خواسته تو برسیم، مثلا باشه توی فرصت مناسب این کارو می‌کنیم و عملا هم بهشون اینو بفهمونیم. اهمیت دادن به کارهاشون، اگه میخوان نقاشی کنن، بازی کنن، کار دستی درست بکنن، درست کردن میخوان به ما نشون بدن، نقاشیاشونو، کار دستیاشونو، بازیاشونو، حرکاتشون رو، توانمندیاشونو، چیزایی که تو مدرسه، مهد کودک، باشگاه یاد گرفتن، دوست دارن به ما نشون بدن، بهش توجه کنیم، به اینها کاملا دوست داره پدر مادرش در جریان بذاره که من چه چیزی امروز کسب کردم، چه چیزایی معلم گفته، تو مدرسه چه اتفاقی افتاده، باید حوصله بکنیم روی این جریان، اگر این کار نکنیم بچه خیلی اذیت میشه. تشکر از کارهای خوبشون، کار خوبی کردن حتما تشکر بکنیم ازشون، توهین نکردن به اونها به خاطر اشتباهاتشون، اگر اشتباهی کردن، خطایی کردن، گناهی کردن مورد تحقیر و توهین قرار نگیرن. اینکه در مهمانی ها و اجتماعات با اونها مثل بزرگا رفتار بکنیم، نخودی نباشن، اگه قرار چای بدین از بچه‌ها شروع کنیم، میوه، شیرینی، کیک، غذا از بچه‌ها شروع بشه، نه اینه ببونن آخر بعدا میوهشون نرسید. تو احترام بچه‌ها واجب تر هستن، دخترها مقدم نسبت به پسرها، کوچیکان نسبت به بزرگان، اینو توجه بکنیم که تو مهمونی ها مراسم با اینها بزرگونه رفتار بکنیم، نخودی و نمیدونم دست چندم و تلقی خدای نکرده نشن. اینها موارد، بعضی از موارد احترام بچه ها بود، انشالله یه تتمه ای از بحثمون مونده احترام به همسر و بعد انشالله میریم به سراغ مهربانی. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.